چالش پادشاه متا مقدمه. نظر شما در مورد تقابل چیست؟ آیا چیزی است که از آن متنفر هستید و به هر قیمتی از آن اجتناب می‌کنید؟ آیا شاید این چیزی است که شما آن را دوست دارید و می‌خواهید برای یک تقابل خوب راه طولانی را طی کنید؟ من مطمئن هستم که شما من را دوست دارید. با افرادی برخورد کرده اید که به نظر می‌رسد عاشق رویارویی برای مقابله هستند. آنها در مورد همه چیز نظر دارند. همیشه حق با آنهاست و می خواهم مطمئن شوند که شما به آنها گوش می دهید. اما من مطمئن هستم که شما نیز با افرادی ملاقات کرده اید که به هر قیمتی از مقابله اجتناب می کنند. و این به همان اندازه ناامید کننده است که کسی که در مقابله پیشرفت می کند. آنها آنچه را که فکر می کنند بیان نمی کنند. آنها فقط به خاطر اجتناب از روی همه چیز آن را می پذیرند. خب اینجا در قسمتی که با هم خواندیم می‌بینیم که عیسی وارد یک دوره طولانی مقابله با مقامات مذهبی شده است. او با آنها مقابله می‌کند نه به این دلیل که در رویارویی رشد می‌کند، بلکه به این دلیل که آنها باید بشنوند که او مسیح پسر خدای زنده است. زیرا این تنها امید آنها برای زندگی است. برای اینکه عیسی از هر گونه درگیری جلوگیری کند و به خاطر صلح چیزی نگوید، برای او کار محبت آمیزی نبود، زیرا این مردم نیاز به شنیدن حقیقت داشتند. آنها باید در مورد اینکه عیسی چه کسی بوده و هست به چالش کشیده شوند. بنابراین عیسی این برخورد را با فریسیان انجام می دهد که شامل 4 رویارویی خاص می شود و برای آنها چالش ایجاد می کند. او با آنها را به طور اساسی در مورد پاسخ آنها به چالش می کشد. با این حال در این قسمت متوجه می شویم که هیچ کس به اندازه کسانی که از دیدن امتناع می ورزند کور نیستند. پس زمینه. امیدوارم پیشینه این قسمت را به خاطر بسپارید. در آغاز فصل 21 عیسی سوار بر اورشلیم در چیزی که ما آن را ورود پیروزمندانه می نامیم رفت. این آغاز آخرین هفته زندگی خداوند عیسی بر روی زمین است. عیسی وارد معبد شد و همه کسانی را که در معبد خرید و فروش می کردند بیرون کرد. او نابینایان و لنگان را شفا داد و ستایش کودکانی را دریافت کرد که حسنا به پسر داوود را سرودند و سپس معبد را برای شب ترک کرد. کاملا صحنه ای بود هنگامی که خداوند عیسی به معبد باز می گردد. صبح روز بعد برمی داریم. او هنوز تمام نشده. اکنون که ما شروع به فکر کردن درباره این کاهنان اعظم، بزرگان و فریسیان می کنیم که او با آنها روبرو شد، باید مراقب باشیم. زیرا این تمایل وجود دارد که آنها را مانند شرورهای پانتومیم ببینیم. به محض اینکه آنها در صفحات کتاب مقدس ظاهر می شوند، ما شروع به هوهیز کردن می کنیم. زیرا می دانیم که آنها بدجنس هستند. اگر این کار را خیلی سریع انجام دهیم، قدرت چالش عیسی را از دست می دهیم. زیرا این خطر واقعی وجود دارد که روح فریسی در بسیاری از مسیحیان امروزی زنده بماند. همونطور که با این روی نگاه می کنیم، بیایید قلبی باز داشته باشیم تا شاید بتوانیم که روح ممکن است به ما چه بگوید. اولین تقابل ما مربوط می شود به آیه های 23 تا 27. اقتدار عیسی پادشاه به چالش کشیده می شود. در این بخش عیسی وارد معبد می شود و شروع به آموزش به افرادی می کند که در آنجا بودند. این بار رؤسای کاهنان و بزرگان مردان مستقیم نزد او می آیند و می پرسند به چه اختیاری این کارها را انجام می دهید و چه کسی این اختیار را به شما داده است؟ با چه قدرتی بازرگانان را از معبد بیرون می کنید؟ با چه قدرتی لنگان و نابینایان را شفا می دهید؟ با چه مقامی ستایش مسیحای کودکان را می پذیرید؟ با چه مقامی آموزش می دهید؟ شاید زیر مطلبی که می گفتند این بود: تو نجار هستی، تو درس نخوانده ای، گواهی نامه نداری، چطور بلیط خود را برای تدریس تهیه کردید و با چه مرجعی تدریس می کنید؟ رؤسای کاهنان و بزرگان به سختی به سوی او می آیند. عیسی در آیه 24-25 پاسخ می دهد: من نیز یک سوال از شما خواهم پرسید و اگر پاسخ آن را به من بگویید، آنگاه به شما خواهم گفت که با چه قدرتی این کارها را انجام می دهد. غسل تعمید یوحنا از کجا آمده است؟ از بهشت یا از انسان؟ اکنون سران کاهنان و بزرگان بر سر یک سوال به چوب می چرخند. بیاد بیاورید که چگونه در متی 3 یحیی تعمید دهنده این پیام را موعظه می کرد: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. همه مردم از تمام منطقه نزد او رفتند و با اعتراف به گناهان خود توسط یحیی تعمید گرفتند. اما چون فریسیان و صدوقیان را دید که به محل تعمید او میآیند، به آنها گفت: ای افعیا، چه کسی به شما هشدار داد که از خشم آینده فرار کنید، با توبه میوه بدهید؟ آیا او به آنها گفت: تبر از قبل در ریشه درختان است و هر درختی که میوه خوب ندهد قطع خواهد شد و در آتش انداخته خواهد شد؟ به جرات میتوان گفت که هیچ عشقی در بین جان بپتایس و رهبران یهودی وجود نداشت. و در آیه 25 از قسمت ما به ما اطلاع میدهد که آنها از این معزل آگاه بودند. با خود و آیه 26 با خود گفتند: اگر بگوییم تعمید یحیی از بهش بوده است، به ما خواهد گفت، پس چرا ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم که تعمید یحیی از جانب مردان بوده است، مردم دیوانه خواهند شد، زیرا معتقدند که او یک پیامبر بود. پس آنها را به گوشه ای برگرداندند و تصمیم گرفتند که بگویند ما نمیدانیم. و عیسی به آنها گفت: و من به شما نمیگویم با چه اختیاری این کارها را انجام میدهم. کاهنان اعظم واقعا علاقه ای به حقیقت نداشتند. آنها فقط میخواستند با حمله به اقتدار عیسی موقعیت خود را تقویت کنند. آنها فقط میخواستند شیوه زندگی خود را توجیه کنند. امروز افراد زیادی هستند که واقعا به حقیقت علاقه ندارند، فقط به تقویت شیوه زندگی خود علاقه مند هستند. آنها اقتدار عیسی را نادیده میگیرند و تصمیم میگیرند که این حق را دارند که به ضربات خود بپردازند. اکنون در انجیل های ما این عناوین را داریم که یک متن را تقسیم میکنند. در این مورد مسئله تو پسر و بعداً آنواردگری مسئله مستاجران را خواهید دید. اینها هیچ ربطی به متن اصلی ندارند و گاهی اوقات کمی ما را گمراه میکنند، زیرا عیسی کار خود را با سران کاهنان و بزرگان تمام نکرده است. او در حال حاضر آنها را حلق‌آویز کرده است، اما میخواهد به سؤال آنها با تمثیل پاسخ دهد. پس از این رویارویی عیسی به آنها مسئله میدهد که میتواند آنها را قادر سازد تا به سؤال خود پاسخ دهند. مسئله تقابل دوم. در آنجا میبینیم که پادشاه عیسی با عدم اطاعت آنها مقابله میکند. این تمثیلی درباره دو پسر است. پدر پسران به اولی گفت: پسرم برو امروز در تاکستان کار کن. گفت: نخواهم کرد. اما بعدا نظرش عوض شد و رفت. سپس پدر نزد پسر دیگر رفت و همین را گفت. گفت: آقا من میروم. اما نرفت. عیسی میپرسد: کدام یک از این از آن دو اراده پدر را انجام داد؟ اولی را جواب دادند. پس عیسی به آنها گفت: به راستی به شما میگویم که باجگیران و فاحشه ها پیش از شما به ملکوت خدا میروند. زیرا یحیی در راه عدالت نزد شما آمد و شما به او ایمان نیاوردید، اما باجگیران و فاحشه ها به او ایمان آوردند و حتی وقتی آن را دیدید و در نظر خود را تغییر ندادی و او را باور نکردی. این کاهنان اعظم و بزرگان به خداوند بله میگفتند. آنها با لباس مذهبی روزانه خود، با شغل انتخابی خود، با شناختی که از کتاب مقدس داشتند به خداوند بله میگفتند، بله میگفتند، اما زندگی آنها نمیگفت. در ذهنشان تمام زندگیشان وقف خدا بود. میگفتند بله میروم، اما با جانشان فریاد میزدند نه، نرفتند، جواب ندادند. با این حال باجگیران و روسبی ها با رفتارهای پرخاشگر و شیفه زندگی غیر اخلاقی خود به خدا نمی گفتند، اما توبه کردند و زندگیشان بله گفت. آنها گفتند نه، اما در نهایت بله گفتند و نزد خداوند آمدند. فاحشه ها و باجگیرها مانند پسری بودند که گفت نخواهم کرد، اما بعد نظرش تغییر کرد و رفت. در حالی که رؤسای کاهنان و بزرگان مانند پسری بودند که گفت آخ می خواهم، اما نرفت. آنها فاقد اطلاعات بودند. زندگی ظاهری آنها گفت بله بله بله، اما قلبشان فریاد زد نه نه نه. عیسی میگوید که باجگیران و فاحشه ها جلوتر از شما وارد میشوند، زیرا توبه نمی کنید. این یک معکوس بزرگ از انتظارات بود. این مثل نه تنها به قلب سران کاهنان و بزرگان ضربه چکشی زد، بلکه باید برای ما نیز بسیار تأمل برانگیز باشد. باید ما را با این سوال مواجه کند که در برابر دعوت کریمانه خداوند چه میگوییم. امروز بسیاری از این از به اصطلاح مسیحیان وجود دارند که دقیقاً مانند این کاهنان اعظم هستند که با اعتراف دهان خود بله میگویند. بله گفتن به صورت گاه و گاه به گاه یا غیر گاه در جلسات درست کلیسا، بله گفتن و گفتن چیزهای درست، اما از دوشنبه تا شنبه زندگی آنها فریاد می زند نه نه نه. آنها در تئوری بله هستند اما در عمل نمی روند. می گویند آقا می روم اما نمی روند. آیا برای شما زنگ می زند؟ شما با دهان خود به عیسی بله می گویید اما با جان خود به اون نه. باجگیران و فاحشه ها جلوتر شما وارد پادشاهی می شوند. مذمومترین گناهکاری که با زندگی نفرت انگیزش نه نه می گوید و بعد توبه می کند و می آید و بله می گوید که شما از شما که با دهان بله و با زندگی نه می گوید جلوتر خواهد رفت. عیسی با رؤسای کاهنان و بزرگان روبرو می شود و می گوید حتی پس از اینکه یوحنا راه عدالت را به شما نشان داد توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. و با گفتن این به سؤالی که در مورد تعمید یحیی پاسخ داد که آنها آمادگی پاسخگویی به آن را نداشتند، ما چطور؟ آیا امروز اینجا کسی هست که ببیند با دهان بله میگویند و با جان نه؟ حالا که دیدی میایی و با دهانت بله و با جانت بله درستش میکنی، با توبه و ایمان میایی و زندگی میابی، یا مثل این بچه ها خواهید بود که توبه نکردن و ایمان آوردن؟ این رهبران مذهبی باید متوجه شده باشند که عیسی به وضوح با آنها روبرو می شود اما آنها کنارگیری نکردند یا توبه نکردند و بنابراین عیسی با سومین رویارویی در تمثیل دیگر به سراغ آنها رفت. این بار پادشاه عیسی با رد بدبختانه آنها روبرو می شود. او به آنها می گوید اینم مسئله دیگری. می گوید استادی بود که تاکستان کاشت، دور آن را دیوار کشید، یک ماشین شراب حفر کرد، آن را از هر نظر آماده کرد و آنها را به مستاجران گذاشتن و به سفر رفتن. اکنون باید بدانید که این کاهنان اعظم فوراً می‌دانستند که عیسی درباره چه چیزی صحبت می‌کند. تاکستان نماد اصلی کتاب مقدس اسرائیل بود که برگرفته از کتاب اشعیا بود. بنابراین آنها می‌دانستند که این فقط یک داستان نیست، بلکه قرار است درباره اسرائیل باشد، بلکه برای آنها ارتباط واقعی خواهد داشت، اما هنوز آن خط را نشنیده بودند. هنگامی که زمان برداشت نزدیک شد، او خدمتکاران خود را نزد مستاجران فرستاد تا میوه را تا آن میوه را جمع‌آوری کنند. به ما از کاتالوگ طنزهایی میگوید که از خدمتکاران ارباب بازدید شده است. یکی را زدند، دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. این مستاجران شرور تاکستان را برای خود می‌خواستند. ارباب خادمان بیشتری فرستاد، اما همان پایان در انتظار آنها بود. سرانجام پسرش را فرستاد و گفت آنها به پسر من احترام خواهند گذاشت، ولی او را گرفتند و او را وارث دانستند و او را هم گذاشت کشتند. سپس عیسی در آیه 40 این سوال را مطرح می کند، پس وقتی صاحب تاکستان بیاید با آن اجازه داران چه خواهد کرد؟ خب رؤسای کاهنان و بزرگان ناامید نمی شوند. آنها قضاوت خود را در آیه 41 بیان می کنند. به او گفتند او آن بدبختان را به مرگ بدی خواهد رساند و تاکستان را در اختیار اجاره داران دیگری قرار خواهند داد که میوه ها را در فصل خود به او بدهند. این بدبختانی که بندگان و پسر را طرد کردند عاقبتشان بد خواهد شد. در طی چند روز پس از این مثل پسر صاحبش را بر روی صلیب می‌بندند. عیسی مصلوب و طرد خواهد شد. عیسی به این کاهنان اعظم و بزرگان در آیه 42 می‌گوید آیا هرگز در کتاب مقدس نخوانده این؟ البته این بچه ها آن را خوانده بودند. تمام کاما و نقطه را می دانستند. آیا هرگز در کتاب مقدس نخوانده اید؟ سنگ که سازندگان آن را رد کردند، سنگ بنا شده است. این کار خداوند بود و در چشم ما شگفت انگیز است. این پسر مالکانی است که مستاجران رد کردند. این پسر خداست که جهان رد کرده است. این سنگ بنای سنگ مرکزی است که سازندگان آن را رد کردند. عیسی میگوید متوجه نمیشوید؟ همه چیز در مورد من است. آیا شما آن را درک نمی کنید؟ تمام مکاشفه کلام گرانبهای خدا که شما بچه ها پشت سر هم می دانید برای من آشکار شد، برای آشکار شدن من است. و در اینجا شما بر من لج می کنید و من را رد می کنید. پیامبران نزد اجداد شما مبعوث شدند و بارها و بارها طرد شدند و اکنون پسر اینجاست و شما او را طرد می کنید. آیه 43 بنابراین به شما میگویم پادشاهی خدا از شما سلب خواهد شد و به قومی داده خواهد شد که میوه های آن را تولید میکند. درخت انجیر هفته گذشته را به خاطر دارید؟ ای درخت انجیر اگر میوه ندهی ملعون خواهی شد، اگر ثمر ندهی ای رئیس کاهن ملعون خواهی شد. و پادشاهی از تو گرفته می شود و به کسانی داده می شود که میوه آن را می دهند. آیه 44، کسی که بر روی این سنگ بیفتد، یعنی عیسی، تک تک خواهد شد، اما کسی که بر روی آن بیفتد خرد خواهد شد. مانند این کاهنان اعظم و بزرگان نباشید. عیسی را اشتباه نگیرید. در روشن کردن عیسی کوتاهی نکنید، زیرا لغزش بر روی عیسی به معنای تک تک شدن است، یعنی کاملا در هم شکسته شدن. زیرا همه چیز در مورد عیسی است. او آغاز، میانه و پایان است. او تمام چیزی است که اهمیت دارد و ایمان به او نجات می‌دهد و نجات می‌دهد. به من بگو چه برداشتی از عیسی داری؟ آیا او پروردگار جان شماست؟ آیا او نجات دهنده روح شماست؟ این تنها راه زندگی ابدی است. هنگامی که رؤسای کاهنان و بزرگان و فریسیان مثل‌های عیسی را شنیدند، متوجه شدند که او درباره آنها صحبت می‌کند. می‌دانستند من تعجب می‌کنم که آیا عیسی امروز صبح با شما صحبت می‌کند؟ آیا او به شما نشان می‌دهد که شما او را اشتباه گرفته اید؟ اگر چنین است، امیدوارم پاسخ متفاوتی به نحوه پاسخ فریسیان بدهید. آنها به دنبال راهی برای دستگیری او بودند، اما چون از جمعیت می‌ترسیدند خودداری کردند. علی‌رغم درک آنچه عیسی می‌گفت، آنها به طرد بدبختانه خود ادامه می‌دادند. مکانی که همه ما در آن بوده‌ایم، حتی ممکن است برخی هنوز در آن باشند. اگر امروز صبح عیسی را رد می کنید، باید امروز صبح به آن پایان بدهید و برای نجات و پذیرش کامل نزد عیسی بیایید. سرانجام عیسی رویاروی با مقابله چهارم در باب 1 آیه های 14 و 22 به پایان می رساند. اینجا پادشاه عیسی با بی‌تفاوتی و ناسپاسی آشکار آنها مقابله می کند. در فصل 22 می‌بینیم که عیسی به آنها مسئله دیگری می‌گوید. این بار او به آنها می‌گوید که پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که برای پسرش ضیافت عروسی تدارک دیده است. او خدمتکارانی را نزد کسانی که دعوت شده بودند فرستاد تا به آنها بگوید که بیایند و آنها حاضر به آمدن نشدند. دعوت شده بود اما قبول نکردند و او این بار خدمتکاران بیشتری را بیرون فرستاد و حتی در مورد منوی غذا به آنها گفت. با این حال آنها نپذیرفتند و به کار خود ادامه دادند و برخی از آنها حتی جسارت بدرفتاری و حتی کشتن خدمتکاران را داشتند. کسانی که دعوت شده بودند و بی‌تفاوت و ناسپاس بودند، نمی‌توانستند اهمیتی بدهند. به نظر شما این مهمانان بی‌تفاوت و ناسپاس چه کسانی هستند؟ این کاهنان اعظم و فریسیان و بزرگان هستند. آنها دعوت شدند اما با بی‌تفاوتی و عدم قدردانی عمیق با این دعوت رفتار می‌کنند. این افراد دارای کتاب آسمانی بودند، کتاب مقدس را می‌دانستند و به کتاب مقدس ارادت داشتند، اما با نهایت بی‌اعتنایی و به ناسپاسی به خدای کتاب مقدس رفتار می‌کردند. آنها پیام عیسی را شنیده بودند، آن را از زبان عیسی شنیده بودند، اما همه دعوت‌ها را برای توبه رد کردند. می‌ترسم افرادی باشند که خود را مسیحی خوانند. می‌ترسم افرادی باشند که خود را مسیحی می‌خوانند که دقیقاً این گونه هستند. آنها کتاب مقدس را دارند، کتاب مقدس را می‌شناسند و به شیوه خود را وقف کتاب مقدس می‌دانند، اما خدایی را که کتاب مقدس از او صحبت می‌کنند نمی شناسد و او را بی خود رد می کنند. آیه 7، پادشاه عصبی شد و او نیروهای خود را فرستاد و آن قاتلان را نابود کرد و شهر آنها را به آتش کشید. طرد شدن بی تفاوتی و ناسپاسی توسط پدر قضاوت خواهد شد. ما نمی توانیم نسبت به عیسی بی تفاوت باشیم. ما نمی توانیم نسبت به عیسی ناسپاس باشیم. این بار پادشاه خدمتکار را به جاده های اصلی می فرستد تا هر کسی را که پیدا می کند دعوت کند، تا هر کسی را که سالن ضیافت را پر از مهمانان سپاسگزار کرده است دعوت کند. اما وقتی پادشاه در آیه 11 وارد می شود، متوجه می شود که شخصی لباس عروس نمی پوشد، شخصی که نباید آنجا می بود، وقتی به چالش کشته شد، مرد لال ماند. پادشاه او را به بیرون در تاریکی انداخت، جایی که گریه و دندان قروچه خواهد بود. هیچ بهانه‌ای برای بی‌تفاوتی نسبت به عیسی وجود ندارد. او شخص محوری در تمام او شخص محوری در تمام ابدیت است. چگونه می توانیم نسبت به او بی تفاوت باشیم؟ ما نمی توانیم نسبت به عیسی ناسپاس باشیم، زیرا این نشان می دهد که ما هرگز واقعا درک نکرده ایم که او چه کرده است و شاید هیچ وقت از کارهایی که انجام داده سودی نبرده ایم. چگونه می توانیم مرگ او را بر روی صلیب برای گناهان خود بدانیم و احساس ناسپاسی کنیم؟ اینها تجربیات فریسیان بود و دلیل این که آنها این چیزها را تجربه کرده بودند این بود که آنها هرگز توسط خداوند عیسی نجات نیافته بودند. بنابراین عیسی 4 مقابله با مقامات دینی داشته است. چالش پادشاه. قدرت عیسی پادشاه به چالش کشیده شده است. پادشاه عیسی با عدم اطاعت آنها مقابله می کند. پادشاه عیسی با رد بدبختانه آنها روبرو می شود. پادشاه عیسی با بی تفاوتی و ناسپاسی آشکار آنها روبرو می شود. نتیجه گیری. برای ما آسان است که فریسیان، رؤسای کاهنان و بزرگان را بوق بزنیم و حس کنیم. این مردانی که وقتی با عیسی روبرو شدند او را طرد کردند. اگر امروز صبح یک مسیحی هستید، برای شما آسان خواهد بود که از اینکه فرزند خدا هستید که توسط مسیح نجات یافته و با خون او نجات یافته اید غرور میکنید. حتی ممکن است متوجه شوید که به فریسیان پرزرق و برق نگاه میکنید. اما نیش در داستان این قسمت باید از هر گونه غرور و یا هر گونه فخر فروشی جلوگیری کند. به آیه پایانی 14 نگاه کنید. زیرا بسیاری خوانده میشوند اما تعداد کمی برگزیده میشوند. این نیش در داستان تمثیل ضیافت عروسی است، اما من فکر میکنم هنوز در داستان کل این بخش وجود دارد. فریسیان را تحقیر نکنید، زیرا تنها راهی که برای هر یک از ما میتوانیم مسیحی باشیم این است که خداوند عیسی مسیح در قدرت و اراده مقتدر خود ما را با رحمت شگفت انگیز خود انتخاب کرده و نجات دهد. بنابراین پاسخ مسیحیان امروز صبح این است که از نجاتی که امروز صبح به طور رایگان به ما داده شده از شادی کنیم. پاسخ مسیحی غرق شدن در فیض رایگانی است که به عنوان هدیه به ما داده شده است. هدیه ای که ما هرگز به دست نیاورده ایم. ما به این فکر نمی کنیم که از فریسیان روحانی تر یا فهیم تر هستیم. نه، ما از فیض خاص خدا خوشحالیم که گناهکاران را مانند ما فرزندان خدای زنده ساخت. و اگر امروز صبح اینجا هستید و متوجه شده اید که مسیحی نیستید، که شما نیز به طور کلی خود را مخالف عیسی می‌بینید، با به چالش کشیدن اقتدار او تنها امید شما بر این است که خود را در مقابل عیسی مسیح قرار دهید، خود را بر رحمت او افکنده و برای نجات و آمرزش گناهان به سوی او فریاد می‌زند. عیسی را اشتباه نگیرید. لطفاً بر سنگ بنای خداوند عیسی مسلط نشوید. او را اشتباه بگیرید و له می‌شوید. خود را به رحمت او بینداز و نجات خواهی یافت. آمین.